بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 27، سطر 11. و این صادفه هو مشغولن به جسم آخر و دفعه هو و انهو و اخرجه هو ثم استحاله هو الى مکانه یکون و حیز هو ذالک مما یسار الیه و یشکل و بالحرکه. خواستیم استدلال کنیم بر این مدعا که جسمی که قابل کون و فساد است دارای مبدا حرکت مستقیمه. وقتی که این مدعا اثبات میشه، با عکس نقیزش مطلوب خودمون رو نتیجه میگیریم. فعلا به مطلوب اصلیمون کاری نداریم، بلکه منظورمون اینه که ثابت کنیم هر جسمی که قابل کون و فساد هست دارای مبدا حرکت مستقیم هست. این مطلبی است که باید اثبات بشه تا بعداً با عکس نقیض کردن این مطلب به مطلوب اصلی خودمون برسیم. مطلوب اصلی ما اینه که هر جسمی که مبدا حرکت مستدیر دارد قابل کون و فساد نیست. یعنی افلاک قابل کون و فساد نیستند. این چنین نیست که فلکی صورتی رو از دست بده و صورتی دیگر رو بگیره. این مطلوب اصلی ماست، ولی ما الان مستقیما این مطلوب اصلی رو نمیخوام اثبات کنیم. ما میخوام چیزی رو اثبات کنیم که عکس نقیضش مطلوب اصلی ماست، و اون چیزی که الان میخوام اثبات کنیم اینه که هر شیئی که دارای کون و فساد هست، هر جسمی که قابل کون و فساد هست، درش مبدا حرکت مستقیم وجود داره. این مدعای ماست. فعلا داشتیم برای مدعا استدلال میکردیم. استدلالمون به این صورت بود که تمام شقوق مسئله رو مطرح میکردیم، شقهایی که باطل بود کنار میذاشتیم، شقهایی که باطل نبودن باید مطلوب ما رو نتیجه میدادند. ما دو تا شق ابتدا مطرح کردیم، دو تا فرض رو ذکر کردیم. یکی این که این جسم که دارای کون و فساد است، در اول تکونش تو محل غیر طبیعی خودش متکون بشه. دوم این که تو محل طبیعی متکون بشه. اون فرض اول رو دوباره به دو فرض تقسیم کردیم و گفتیم اگر در غیر مکان طبیعی متکون شد، یا همونجا متوقف میمونه یا به سمت مکان طبیعی حرکت میکنه. متوقف موندنش رو اشکال کردیم، گفتیم این فرض باطله. حرکت کردنش به سمت مکان طبیعی رو گفتیم به وسیله حرکت مستقیم است، پس دارای مبدا حرکت مستقیمه، که مطلوب ما هم همین بود. مطلوبمون رو در شق دوم و در فرض دوم نتیجه گرفتیم. این بحث تموم شد، گذاشتیمش کنار. رسیدیم به این فرض که این جسم که قابل کون و فساد است در محل طبیعی متکون شود. حالا داریم اینو بحث میکنیم. دو حالت رو برای این جسم توضیح دادیم. یک حالت این بود که مکان طبیعی از اول خالی باشد و این جسم وقتی متکبه میشه اون محل خالی رو پر کنه. فرض دوم این بود که اون جسم، اون محل به توسط جسم دیگری پر باشد و این جسم جدیدی که متکبه میشود اون در محل پر قرار بگیرد. اون وقت نحوه قرار گرفتنش در محل پر رو گفتیم دو حالت داره. یا اون جسم اولی رو اخراج میکنه، خودش جانش میشه، یا جسم اول رو شکاف میده و جا باز میکنه، خودش تو اونجا وارد میشه. این جسم جدید که متشبن شده یکی از دو کار رو انجام میده، یا جسم قدیم رو کلن بیرون میکنه، یا اینکه نه، اونو جا به جا میکنه، در لابلای او برای خودش جایی پیدا میکنه و خودش وارد میشه. این نکته رو که الان عرض میکنم توجه کنید که دیروز نگفتم و منشأ بعضی سوالات شده بود. کی میتواند این جسم جدید اون جسمی رو که اشغال کننده محله جابجا کند و خودش را در لابلای او جا دهد؟ کی این کارو میکنه؟ مثلا آب میخواد بیاد توی گودالی وارد بشه، قبلا این گودال پره، این چطوری میتونه بیاد و در کنار اون جسم قبلی جا بگیره؟ اگه بخواد اخراجش کنه مسئله نیست، جسم قبلی رو میخواد اخراج کنه مهم نیست، جسم قبلی رو نمیخواد اخراج کنه، میخواد جا به جاش کنه، خودش هم یه جا براش خودش پیدا کنه و در اون جسم قبلی داخل بشه. که این کارو میتونه بکنه وقتی اون جسم قبلی از سنخ خود همین جسم جدید باشه. مثلا تو این گودال آبه، تو این گودال آبه، اینم آب جدید وارد میشه، خب یه خورده اون آبو جا به جا میکنه، خودش هم لابلای همون آب وارد میشه، این آب جدید و آب قدیم مجموعا گودال پر میکنه. ولی اگر اون جسمی که قبلا تو این گودال هوا باشه، اینطور نیست که این آب وارد بشه و با هوا جمع بشه، هوا رو اخراج میکنه، حالا به مقدار خودش، یه وقتی تمام گودال میخواد پر کنه، تمام گودال رو از هوا خالی میکنه، یه وقت میخواد بخش زیرین گودال رو پر کنه، همون بخش زیرین رو از هوا خالی میکنه، که در حالتی که جسم دیگری از نوع دیگر در این محل باشد، این جسم جدید کلن اون جسم رو اخراج میکنه، با او جمع نمیشه. ممکنه مثلا فرض کنید تو این گودال یه ذره سنگ و خاک باشه، این آب جدید که وارد میشه اصلا اون دست نمیزنه مگر بتونه حلش کنه، ولی دست به اون سنگ نمیزنه، یعنی اصلا بیرونش نمیکنه، نه بیرونش میکنه نه جا به جاش میکنه، اون که اصلا هیچی، چون جایگاه اصلی این سنگه، اون گودال جایگاه اصلی سنگه، آبی که وارد میشه نمیتونه رو سنگ تاثیر کنه، نمیتونه اخراجش کنه، نمیتونه شکافش بده. اگه این آب وارد بخواد خارج کنه، هوا رو خارج میکنه، یا ناری باشه نار رو خاموش میکنه و در نتیجه خارجش میکنه، آب باشه در با کنار آب جمع میشه. پس ببینید حالات مختلف پیدا میشه، یه حالت اینه که خارج کنه این جسم رو، این جسم جدید جسم قدیم رو از اون محل خارج کنه، یه حالت اینه که جسم جدید با اون جسم قدیم جمع بشه، منتها اون قسم جسم قدیم رو جا به جا کنه و جا برای خودش باز کنه. این که میگیم جسم جدید با قدیم جمع بشه کی اتفاق میفته؟ وقتی که در توجه کنید به این نکته که عرض میکنم، وقتی که در اون گودال جسم دیگری باشد که غیر این جسم جدید است بالعدد، یعنی شخصش فرق میکنه ولی نوعش فرق نمیکنه، اونجاست که این آب با اون آب قدیم جمع میشه. ولی اگر تفاوت به نوع بود، یعنی اون جسم قبلی که در گودال بود با این جسم جدید تفاوت به نوع داشت، دیگه این جسم جدید نمیتونه با او اجتماع پیدا کنه، حتما باید اون اخراج کنه یا دست بهش نزنه. اگر اون نوع دیگری بود، از سنخ هوا بود اخراجش میکنه، از سنخ سنگ بود کارش نداره. پس توجه کنید کی هست که این جسم جدید یکی از دو حالت رو پیدا میکنه. به این نکته دقت کنید، کی هست که این جسم جدید یکی از دو حالت رو پیدا میکنه، یا اخراج میکنه یا جابجا میکنه؟ وقتی که جسم قدیم عددن و شخصاً با این جسم جدید فرق کنه، اون وقتی که این جسم جدید میتواند اخراج کند، میتواند با او جمع شود. ولی در وقتی که اختلاف این که غالباً هم جمع میشه، اخراج نمیکنه. حالا اخراج یه فرضه که ما میگیم، ولی واقعیت نداره، شاید اتفاق هم نیفته، این آب قدیم و آب جدید و آب قدیم جمع میشه، اخراج نمیکنه. اما در وقتی که اختلاف نوعی باشه، یعنی اون جسم قدیم با جسم جدید اختلاف نوعی داشته باشه، این جسم جدید یا قدیمه رو اخراج میکنه یا با اون قدیم کار نداره. خب این نکته تا اینجا متوجه شدیم. دیروز این مطلب رو به این صورت من مطرح کردم که این گودال یا خالیه یا با جسم دیگری پر شده، دیگه توضیح ندادم این جسم دیگه از همین نوع باشه و شخصش فرق کنه، یا از نوع دیگه باشه. این توضیح ندادم بعد سوال شد. وقتی در تفسیر فیه جسم غیره بالعدد رسیدم سوال شد. علتش این بود که من از اول ناقص وارد بحث شده بودم، یعنی یه شک رو نگفته بودم. حالا الان امروز اشاره کردم این گودال یا خالیه یا به توسط جسمی که هم نوع این جسم جدید است فقط شخصش فرق میکنه پر شده، یا به توسط جسمی که از نوع دیگر پر شده. یعنی این گودال یا خالیه، گودالی که الان آب توش میخواد بیاد مثلا، یا خالیه یا به وسیله آب دیگری پر شده هم نوع آب جدید، یا به وسیله هوا پر شده که نوعش با آب فرق میکنه. این حالات مختلفی است که برای این گودال ما داریم. اگر این گودال خالی باشه که حکمش دیروز گفتیم، اگر گودال پر باشه، قرار شد که یکی از دو حالت رو داشته باشه، یا پر است و جسمی که شخصاً با این جسم جدید فرق میکنه ولی نوعی یکیه، یعنی جسم جدید آبه اونم که قبلاً بوده آبه، یا نه اون جسم جدید آبه جسم قدیم نوعش فرق میکنه هواست. اونجا که نوع فرق کنه این جسم جدید باید اون نوع رو اخراج کنه، کنار او جمع نمیشه. حالا یا از کل گودال خارج میکنه یا از اون قسمت های زیرین گودال هوا رو خارج میکنه، علی حال باید هوا اخراج بشه، فرض دیگه ای نداره. فرض این که بیاد هوا رو بشکافه و یه جا به جا کنه، خودش هم کنار هوا جا بگیره. البته شکی نیست که وقتی میخواد وارد بشه هوا رو میشکافه، آب وقتی میخواد وارد گودال بشه هوا رو میشکافه، جا به جاش میکنه. جا به جا کردن هوا با حرکت مستقیم انجام میگیره و قسمتی از هوا رو بالا میبره، میفرسه بالا که خودش در اون ته گودال جا بگیره. اون قسمت از هوا هم که داره میاد بالا حرکت مستقیم میاد، این آب هم که داره میریزه تو گودال حرکت مستقیم، همش حرکت مستقیم داره انجام میشه. اما در صورتی که این جسم قدیم آب باشه، این آب جدید که وارد میشه این آب قدیم رو جابجا میکنه، جابجا کردن و شکاف دادن به وسیله حرکت مستقیم انجام میگیره و بعد خودش هم در بین این آبها جا میده، یعنی قاطی میشه با اون آب قبلی، مخلوط میشه با اون آب قبلی. اینا اتفاقاتی است که در این فرضی که گفتیم پیش میاد. حالا ما میخوام رسیدگی کنیم، حکم این فرض ها رو ذکر کنیم، حکم این اتفاقات رو بیان کنیم. اونجا که این محل از قبل خالی مونده باشه، نه جسمی که نوعش با این جسم جدید فرق داره تو این محل حاصل شده باشه، نه جسمی که شخصش با این جسم جدید فرق داره اونجا حاصل باشه، بلکه اصلا هیچ جسمی نباشد، این محل خالی مونده باشه برای اینکه خداوند این جسم جدید توش متکون کنه، این فرض که گفتیم باطله، بخاطر اینکه مستلزم خلأه و خلأ باطله، پس اینم باطل. اینو دیروز خوندیم. اما اونجایی که جسمی قبلا این گودال رو پر کرده باشه و این جسم جدید بخواد تو این محل وارد بشه، این تو این گودال وارد بشه، دو تا اتفاق میفته. یکی این که این جسم جدید اون محل رو کلن پر میکند، این در چه صورتی اتفاق میفته؟ در وقتی که جسم قدیم رو خارج کنه. وقتی جسم قدیم رو خارج شد خودش کل اون محل رو پر میکنه. یا این که نه، کنار اون جسم قدیم این جسم جدید کنار اون جسم قدیم این محل رو پر میکنه، به همراهی اون جسم قدیم این محل رو پر میکنه. این که اتفاق میفته؟ این وقتی اتفاق میفته که این محل به وسیله جسمی که شخصش با جسم جدید فرق میکنه پر شده باشه. مثلا این جسم جدید آبه، تو این گودالم قبلا آب باشه، خب الان این آب جدید که وارد میشه با آب قدیم همراه هم تو همین گودال باقی میمونن، اخراجی صورت نمیگیره. چرا جا به جایی صورت چرا جا به جایی صورت میگه؟ آب ممکنه بیاد روی اون آب قبلی وارد بشه که این بعیده، از اون بالا که داره میریزه روی آب قبلی وارد نمیشه، میاد توی آب قبلی، آب قبلی رو متلاطم میکنه توش وارد میشه. مگر یه جوری آب متکون بشه، مثلا فرض کنید که این هوا روی گودال نصفش آبه نصف دیگرش هواست، این نصفی که هواست بر اثر سرما تبدیل بشه به قطرات و این قطرات روی اون آب قبلی واقع بشن، دیگه آب قبلی رو نمیشکافن، چون قطره قطره میشه، فشار نداره که بتونه آب زیری رو بشکافه، این همون روی آب قرار میگیره و پر میکنه. اینا دیگه اتفاقات و نحوه های ورود اون آب جدید در این محله، اینا خیلی دخالت در بحث نداره. بله وقتی میخواد آب قدیم رو جا به جا کنه به حرکت مستقیم جا به جا میکنه، و الان بحث در اون آب قدیم نیست، اون میخواد حرکت مستقیم بکنه میخواد نکنه، بحث در این جسم جدیده، اینو داریم بحث میکنیم که آیا حرکت مستقیم میکنه یا نمیکنه، چون اینو از اول فرض کردیم که قابل کون و فساده و ادعا کردیم که درش مبدأ حرکت مستقیمه، پس این باید حرکت مستقیم کنه، اون جسم قدیم هر کار میخواد بکنه بکنه، اون مورد بحث ما نیست، اگرچه اونم حرکت مستقیم میکنه ولی مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست این متکبنه، یعنی این جسم جدیده، اینو میخوام بگیم چون کون و فساد دارد پس حرکت، پس مبدأ حرکت مستقیم دارد، پس همه بحث ما رو این جسم متکبنه، به اون جسم قبلی کاری نداریم، اگرچه جسم قبلی هم ممکنه مدعای ما رو اثبات کنه ولی ما به اون کاری نداریم. خب حالا اینطور شد که این جسم جدید که وارد میشه یا کل محل رو اشغال میکنه با اخراج اون جسم قدیم، یا کل محل رو اشغال نمیکنه، خودش با اون جسم قدیم جمع میشه. وقت عرض کردم جمع شدن با جسم قدیم در صورتی است که جسم قدیم هم از همین نوع جسم جدید باشه، فقط دو تا شخص باشند، اونم آب اینم آب باشه، ولی توجه کنید منحصر به این فرض نیست، اون جسم قدیم اگر هوا هم باشه یعنی نوعش فرق کنه این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید آب به اندازه این نیست که گودال رو پر کنه، این گودال به وسیله هوا پر شده، آب هم به اندازه این نیست که بخواد گودال رو پر کنه، اگه بخواد گودال رو پر کنه باید تمام هوا رو اخراج کنه تا بتونه گودال رو پر کنه، ولی به این حد نیست که بتونه این گودی رو پر کنه، میاد ته گودی قرار میگیره و هوا بقیه گودی رو پر میکنه، اینجا هم صدق میکند که جسم جدید با جسم قدیم جمع شد، اما حالا شاید با همه جسم قدیم جمع نشه، یه مقداری از جسم قدیم رو اخراج کنه یه مقدار دیگه‌اش باقی میمونه، اینطور هم فرض میشه، ولی خب این ظاهرا مراد ابن سینا نباشه، چون اینجا رو ما اصطلاحا گفتیم اخراج، یعنی آب که میاد ته گودال هوا هست، هوای ته گودال اخراج میکنه، با او جمع نمیشه، اون بالاتر هم که هوا هست آب نیمده که بخواد هوا رو اخراج کنه، بله اون مقدار بالاتر هم اگه آب میامد هوای اون مقدار بالا رو هم اخراج میکرد، اما اون مقدار آب نیمده، پس آب در واقع جمع نشده با هوا بلکه هوا رو اخراج کرده، منتها نه از همه گودال، از بخشی از گودال. بنابراین اون قیدی که من گفتم که در صورتی این جدیدی با قدیمی جمع میشه که از یه نوع باشن حرف درستی بود، این جور اجتماعی که آب بره زیر هوا بیاد بالا این اجتماع نمیگیم، این باز اصطلاحا اخراج میگیم، میگیم اون ته گودال هوا رو اخراج کرد، بالاتر رو اخراج نکرد، چون آب نسبت به بالاتر نتونست وارد بشه تا هواش اخراج کنه، اون پایین رو وارد شد هوا رو اخراج شد، پس این جور موارد فقط جای اخراجه، جای اجتماع نیست. اجتماع مال مواردی است که قدیمی با جدیدی، یعنی جسم قدیم با جسم جدید شخصا فرق کنن ولی نوعا یکی باشن. اونم آبه، اینم آبه، منتها دو تا شخصا. این آب جدید وارد میشه، در کنار آب قدیم با هم جمع میشن، اخراجی صورت نمیگیره. خب حالا ما باید بحث کلی مطرح کنیم دیگه، اینا جزئیات بود که عرض کردم، بحث باید کلی بشه. دیروز عرض کردم که ما اگر این محل به توسط جسم پر شده باشه، ما دو تا فرض داریم. یکی این که این جسم جدید جسم قدیم رو اخراج کنه که الان میخوام بحثش رو شروع کنیم. یکی هم این که جسم جدید جسم قدیم رو جابجا کنه، شکاف بده و جا برای خودش باز کنه و در اون جای باز شده داخل بشه، که اون قسم دوم رو گفتیم ابن سینا در صفحه بعد میگه، به عنوانی که بقیه بچون آخر یه بچه دیگری باقی مونده اونم توضیح میده. ما الان در بچه اول میخوام وارد بشیم. دقت کنید این بحثی که من کردم الان موضوع بحث روشن شد و معلوم میشه الان تو چی بحثی میخوام وارد بشیم. در این بحث که میخوام وارد بشیم اینطوره که این جسم جدید که متشبه میشه در محل طبیعی خودش، جسم قدیم رو اخراج کنه. این دکترم توجه کنید من توضیح بدم، حرفای من نشون میداد که آب میاد تو گودال میریزه. این از بحث ما بیرونه. من اینا رو به خاطر توضیح عرض کرده بودم، ولی خب الان اشاره میکنم که مطلب کاملا روشن بشه. این از بحث ما بیرونه. آب از یه جا دیگه میاد تو گودال میریزه، این آب تکبرش در یه جا دیگه انجام گرفته، الان داره میاد گودال پر میکنه. این مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این بود که این آب در همون موضع طبیعی خودش متکبر میشه، یعنی تو همون گودال متکبر میشه. این مثالش اینجوریه که تو گودال هوا بود، هوا بر اثر سرد شدن تبدیل به قطرات آب شد و آب همونجا متکبر شد، همونجا موند. مثال درستش اینه، ولی مثال این که آب از بیرون بیاد این درست نیست، چون از بحث ما بیرونه، چون آب در جای دیگه متکبر شده، حالا داره میاد میریزه تو این گودال. درسته از مکان طبیعیش یا از مکان غیر طبیعی میاد تو مکان طبیعی، الان تو مکان طبیعی میاد، ولی بحث ما این نبود. بحث ما این بود که از اول تکبرش تو مکان طبیعیش باشه. پس گودال اینطوری فرض میکنیم که توش پر هوا بود، حالا هوا تبدیل به قطرات آب شده و تبدیل به آب شده، که آب الان متکون شد به محل طبیعی خودش، یعنی ته گودال. این الان مورد بحث ماست. این وقتی متکون میشه چیکار میکنه؟ هر قطره که میاد پایین به همون نسبت هوا رو اخراج میکنه، نصف گودال پر میشه نصف هوا خارج میشه، کل گودال پر میشه کل هوا خارج میشه. حالا هوا خارج میشه یا هوا تبدیل میشه؟ اینجا باید گفت هوا تبدیل میشه، ولی اون هوای باقی مونده اخراج میشه، هرچی باقی مونده اخراج میشه. شاید مثلا آب بیشتر جا بگیره و هوا رو ناچارش اخراج کنه. اگه علاوه تصورش کار نداریم، میخوام الان حکمش رو بیان کنیم، چگونه این جسم، جسم جدید و جسم قدیم رو اخراج میکنه، این حالا هر جور اخراج میکنه، میخوام حکمش رو بیان کنیم. به این که چطور اتفاق میفته کار نداریم. حالا اینا یه مقدار تساماتی توی عبارت من هست، خودتون هم متوجهش هستید. آب رو فرض کنید همون قسمت قسمتی از هوا که تکیه داده به تای گودال، همون تبدیلی به آب میشه، اون دیگه احتیاج نداره که جریان پیدا کنه، همونجا آب متکبه میشه. اگه اون قسمت‌های بالای گودال هواش تبدیلی به آب بشه، خب این در محل طبیعی خودش نیست، میاد پایین. شاید هم تو محل طبیعیش باشه، یا هوا رو ببریم تو آب تبدیل به آب کنید. بله، در حال چیه؟
در حال رویش رو
تکفن. خب
این تکفنش رو محل خودش
آب رو میفرمایید؟
کوته رو فرض کنید.
چی رو فرض کنید؟
کوته، درخت، درخت.
خب
گودال در حال رویش رو تکفن.
بله، اینم میتونید. البته این مرکبه ها، این گیاه یه جسم مرکبه. الان بحث ما در مرکب، مرکب نیست، در بسیطه که کون و فساد پیدا میکنه. لااقل تو اون مرکبات بسیطاش کون و فساد پیدا میکنه. البته بحث مقید نشده به عنصر بسیط، مقید نشده به عنصر بسیط، بلکه جسمی که قابل کون و فساد مطرح شده، ولو اون جسم مرکب باشه. ولی خب آدم بیشتر حواسش به اون عنصر بسیطه، که انه این بحثات تو عنصر بسیط داره اجرا میشه، اگرچه عرض میکنم در مرکب هم میتونید اجرایش کنید. اون بوته‌ای که مثال زدید، درختی که مثال زدید، مثال درستیه، تو همون محل طبیعی خودش داره متکون میشه و رشد هم میکنه، هی داره محل طبیعی رو پر میکنه. حرکتش هم حرکت مستقیم دورانی نیست. حالا ما مثال به همین عناصر بسیطه میزنیم، یه خورد راحت‌تر میفهمیمش. حالا توجه کنید به دنبال اصطلاح. فرض ما اینه که جسم جدیدی متکون میشه، تو همون مکان طبیعیش هم متکون میشه و جسم قبل رو اخراج میکنه. این الان مورد بحث ماست. سه تا مطلب: یکی این که جسم جدید متکون میشه، دوم این که تو محل طبیعی خودش متشبه میشه، سوم این که اون محل قبلا به وسیله جسمی پر شده بوده، این جسم جدید اون جسم قدیم رو اخراج میکنه. حالا با توجه به این سه تا قید میخوام بحث کنیم، ببینیم که آیا میتونیم نتیجه بگیریم که در این جسم جدید مبدا حرکت مستقیم هست. توجه کنید این جسم حرکت نمی کنه چون تو محل، این جسم جدید عرض می کنم، حرکت نمی کنه چون تو محل طبیعی خودش داره متکبر میشه، پس حرکت نمی کنه. لذا ما نمی تونیم مستقیما مطلوبمون رو از طریق این جسم نتیجه بگیریم، چون مطلوب ما اینه که این جسم متکبر دارای حرکت مستقیمه، دارای مبدا حرکت مستقیمه، در حالی که این جسم حرکتی نمی کنه، تو محل طبیعی خودش متکبر میشه. و چطوری میتونیم نتیجه بگیریم که دارای مبدا حرکت مستقیمه؟ ابن سینا اینطوری عمل میکنه. اون جسمی که خارج میشه، اون جسمی که خارج میشه که جسم قدیمه، اون حرکت میکنه، اونم حرکت مستقیم میکنه، اون ثابت میکنه که حرکت مستقیم میکنه. بعد این نکته رو دقت کنید، میگه این جسم جدیدم از سنخ همون جسم قدیمه، جسم جدید از سنخ جسم قدیمه. پس اگر اون جسم قدیم حرکت مستقیم میکند، اینم که از سنخ اون حرکت مستقیم میکند، ولی حرکت مستقیمشو ندیدیم و بالفعل انجام نداده، ولی معلوم میشه توش مبدا حرکت مستقیم هست، چون از سنخ همونه. اون یکی که حرکت مستقیم کرد، حرکت مستقیمشو دیدیم، این یکم اصلا همون حرکت مستقیم میکنه. توجه کنید الان معلوم شد که چرا ایشون در دیروز میگفت این جسمی که پر کرده این محل رو باید شخصا با اون جسم جدید فرق کنه. این به خاطر اینه که ابتدا میخواد ثابت کنه که اون قسم جسم قدیم حرکت کرد، تا نتیجه بگیره که جسم جدید هم از همون سنخه، پس اونم حرکت میکنه، حرکت مستقیم میکنه. اگر نوعش فرق میکرد ممکن بود شما اعتراض کنید، بگید خب این جسم قدیم چون فلان نوع داره حرکت مستقیم میکنه، از کجا شما میفهمید که جسم جدید هم حرکت مستقیم میکنه؟ این که نوعش با اون فرق میکنه. این اعتراض ممکن بود بکنید، ولی برای این که این اعتراض نشه، فرض ابن سینا اینه که این جسمی که اشغال کرده محل رو از سنخ همون جسم جدیدیست که توی این محل وارد میشه. وقت میتونیم بگیم چون جسم قدیم حرکت مستقیم کرد، این جسم جدید اگرچه حرکت مستقیم نکرده و ما حرکت مستقیمشو ندیدیم، ولی چون از سنخ همونه میتونه حرکت مستقیم بکنه، پس مبدا حرکت مستقیم رو داره، ولو حرکت مستقیم انجام نداده باشه، ولی مبدا حرکت مستقیم رو داره. الان روشن شد که چرا دیروز قید بالعدد رو میآورد، چون میخواد تو استدلالش اینطوری فرض کنه که جسم قدیم حرکت میکند، پس جسم جدید هم میتواند همین حرکت رو انجام دهد. این باید نوعشون یکی باشه تا بتونه این نتیجه رو بگیره. خب دقت کنید که در این فرض ابن سینا چه میکنه. عرض کردم ابن سینا اول ثابت میکنه که اون جسم قدیم حرکت مستقیم میکنه، بعد نتیجه میگیره که جسم جدیدم چون همسنخه با جسم قدیمه، اونم حرکت مبدا حرکت مستقیم داره. ولی قبل از اینکه اینطوری وارد بحث بشه، اول اون حیز رو رسیدگی میکنه. این نکته رو دقت کنید، ابن سینا اول اون حیز رو رسیدگی میکنه، حیزی که این آب میخواد توش متکون بشه یا این جسم میخواد توش متکون بشه. حالا جسم هر چی هست، آب یا چیز دیگه است، ما آب به عنوان مثال داریم اینجا. اون حیزی که این جسم میخواد توش متکون بشه اونو اول رسیدگی میکنه، ببین اون چه حالی داره. میگه این حیز حیزیست که جسم با حرکت واردش میشود و جسم با حرکت از او خارج میشود. حیز رو اول اینطور معرفی میکنه. بعد میگه این حیز حیزیست که جسم با حرکت مستقیم پرش میکند و با حرکت مستقیم خالیش میکند. اول حیز رو اینطوری معنا میکنه، بعدن اون جسم جدید که متکون میشه و جسم قدیم رو خارج میکنه، چون از چنین حیزی خارج میشه باید با حرکت مستقیم خارج میشه. وقت جسمی که خارج میشه با حرکت مستقیم خارج میشه، جسمی هم که متکون میشه چون از همون سنخه داره حرکت مستقیم یا داره مبدا حرکت مستقیم است. اصطلاح ابن سینا اینطوره، اول به حیز میپردازه، بعد به اون جسم خارج شونده میپردازه، بعد به اون جسم متکون حکم و سرایت میده و نتیجه گیری میکنه. عرض کردم اصلا چه حیز، من هنوز توضیح ندادم، هنوز بیان نکردم، ولی اولیشون حیز رو حیزی میگیرد که با حرکت شاغله پر میشود، بعد نتیجه میگیره که اون حیزی که با حرکت شاغله پر میشود حیزی است که به سمت او یا از سمت او حرکت مستقیم تحقق میگیرد، به سمت او یا از سمت او، یعنی به طرف او حرکت مستقیم می شود یا بر وقت اخراج به صورت حرکت مستقیم خارج می شود. اول ثابت می کنه که این حیز حیزیست که به سمت او حرکت شاغله انجام می شه، بعد از طریق این که حرکت شاغله نتیجه می گیره این حیز حیزیست که به سمتش حرکت مستقیم صورت می گیره، چه به سمتش چه از سمتش. پس جسمی بخواد تو این حیز وارد بشه یا خارج بشه باید به حرکت مستقیم وارد بشه یا خارج بشه. جسم متکون که وارد نمیشه، همون چه تعداد متکون میشه، اون خارجیه داره خارج میشه، اون اولیه داره خارج میشه، اونم باید به حرکت مستقیم خارج بشه. اینم که متکون شده از سنخ همونه، پس اینم باید داره مبدا حرکت مستقیم باشه. استدلال چارچوبش اینه که عرض کردم. حالا باید وارد بحث بشیم که حیزش رو معرفی کنیم، بعد اون جسم خارج شده رو، بعدم جسم متکون شده رو. اما حیز رو توجه کنید، حرکت دو قسمه، حرکت شاغله داریم، حرکت غیر شاغله داریم. این جسم فلک رو ملاحظه کنید، داره توی مکانی میگرده، این حرکتش حرکت شاغله نیست، یعنی اینطور نیست که حرکت میکند به سمت چیزی که اون چیز رو پر کند. این از اول پر کرده، تو همون محلی که پر شده داره میشرخه دور خودش، چیزی رو دیگه پر نمیکنه. حرکت منشأ پر شدن نیست. از اول این فلک خدا تو همین محل قرار داده و این محل رو با این فلک پر کرده. این فلک با حرکتش جایی رو پر نمیکنه. این قبلا با تکبرش اینجا رو پر کرده، با حرکتش که پر نمیکنه. اما آبی که الان تو این محله و جریان پیدا میکنه میره تو اون گودال، این با حرکتش داره اون گودال پر میکنه. پس حرکت ها دو قسمه، یه حرکتی داریم شاغله، یه حرکتی داریم شاغل نیست. این حرکت مستقیم حتما شاغله، حرکت مستقیم شاغل نیست. پس این که ما دو نوع حرکت داریم، یکی شاغله یکی غیر شاغله، روشنه. و این که حرکت شاغله حرکت مستقیمه، اینم روشنه. چه حرکت مستقیم حرکت شاغله نیست. خود جسم، جسمی که حرکت مستقیم میکنه اون شاغل هست، ولی با تکونش با خلقت شاغل شده، با حرکت شاغل نمیشه. یعنی اینطور نیست که به وسیله حرکت جایی رو پر کنه، چون از اول یه جسمی بوده، بودی داشته، پر کرده یه جایی رو، به خاطر بود داشتن پر کرده، نه به خاطر حرکت. برخلاف این آبی که جریان پیدا میکنه، این به حرکتش داره اون گودال رو پر میکنه. و الا اگر حرکت نمیکرد همون سج اولش بود، همون جای اول رو پر میکرد، دیگه این گودال پر نمیکرد. پس حرکت شاغله هر جا اتفاق بیفته حرکت مستقیم خواهد بود. اون حرکت دوران و حرکت شاغله نیست. جسم شاغل است ولی حرکت شاغله نیست. حرکت فقط حرکت مستقیمی که شاغل است. خب حالا روشن شد این حیز که الان تو چیزی متکبر میشه، از حیزهایی است که به سمت او حرکت شاغل انجام میگیره. از نوع حیزهایی هست که به سمت او حرکت شاغل انجام میگیره. به سمت او حرکت شاغل انجام میگیره یعنی به سمت او حرکت مستقیم میشود. پس معلوم شد که این حیز از نوع حیزهایی است که به سمتش حرکت مستقیم انجام میگیره و اگر شیخ از او خواست خارج بشه اونم حرکت مستقیم خواهد کرد. به این طریق حیز رو معرفی میکنه. نه من مطلقا دارم میگم، به این جسم متکبر کار ندارم. حیز حیزی است که اگر به سمتش حرکتی شد حرکت شاغل است. یعنی اگر جسمی به سمت این حیز حرکت کرد میره که این حیز رو پر کنه، جسمی هم از این حیز خواست بیرون بیاد میره که این حیز رو خالی کنه. یعنی حالا ما اون به خالی کردنش کار نداریم، به شاغل بودنش کار داریم. یعنی نمیخوام بگیم این جسم متکبر حرکت کرد، میخوام بگیم این حیز حیزی است که اگر که حرکت شاغله به سمتش انجام میشه، نه به توسط این جسم متکبر، به وسیله یه جسم دیگری. یه جسم دیگر اگه حرکت کند میاد اینجا رو پر میکنه. پس معلوم میشه این حیز با حرکت شاغله رو میپذیره، مثل اون حیز فلک نیست. حیز فلک به توسط این فلک پر شده، با حرکت پر نمیشه. اصلا چیزی هم نمیتونی اینجا حرکت کنی بیاد این حیز فلک رو پر کنی. حیز فلک با همون جسم فلک پر میشه، با حرکت پر نمیشه. اما یه گودال خالی با حرکت پر میشه، با کدام حرکت پر میشه؟ مسلم با حرکت مستقیم پر میشه، با حرکت مستدیر پر نمیشه. پس هر جا هر حیزی که حرکت شاغله رو پذیرفت اون حیز حرکت مستقیم رو میپذیره، چون حرکت شاغله با مستقیم یکیه. خب توجه کردید، حیز رو اول ایشون حیزی میکنه که حرکت شاغله به سمتش انجام میشه. بعد میگه اگر حرکت شاغله به سمتش انجام میشه، چون حرکت شاغله مستقیم است، پس باید بگیم حرکت مستقیم به سمت این محل انجام میشه. خب وقتی محل حرکت مستقیم رو پذیرفت دیگه تمامه، اجسامی که توش وارد میشن یا خارج میشن با حرکت مستقیم وارد و خارج میشن. از جمله اون جسم قدیم میخواد خارج بشه، با حرکت مستقیم خارج میشه. پس این جسم قدیم مبدأ حرکت مستقیم داره. اگه اینطوره اون جسم جدیدم چون از همین سنخ جسم قدیمه اونم مبدأ حرکت مستقیم داره. استدلال توجه کردید کاملش کرد، یعنی هم از همه جهت راه نفوذ و بس خوب درستش کرد که اول حیز رو رسیدی کرد، بعد اون جسم خارج شونده رو رسیدی کرد، آخرم اون جسم متکبر رسیدی. چون جسم متکبر حرکت نمیکنه که ما بفهمیم، چون در همون جای طبیعی خودش متکبر میشه پس حرکت نمیکنه. لذا برای ما روشن نیست که این حرکتش مستقیم یا مستدیره، از طریق دیگه باید بفهمیم. ایشون از طریق دیگه فهمید. اول حیز رو طوری کرد که حرکت مستقیم بپذیره، بعد جسم قدیم رو متحرک به حرکت مستقیم کرد، بعد جسم جدید رو که با جسم قدیم یکسان است و یک سنخ است، گفت اگر اون حرکت مستقیم میکند، اینم میتواند حرکت مستقیم کند، ولی حرکت مستقیم نکرده، ولی میتونه حرکت مستقیم کنه، یعنی مبدأ حرکت مستقیم رو دارد. به اول مجموع ثابت شد که این جسم متکون که قابل کون و فساد است، مبدأ حرکت مستقیم رو دارد. اما در این فرض، در این فرض که محل خالی نباشد، محلی که این جسم توش متکون میشه خالی نباشد، ولی این جسم متکون با تکونش اون جسم قبلی رو اخراج کند. با این فرض، تو این فرض بحث کردیم و مطلوبمون نتیجه گرفتیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 27 این سطر 11 و این ساده فهو، یعنی اگر این جسم متکون صادفه اون محل طبیعی خودش را در حالی که اون محل مشغولن به جسم آخر، مشغولن به جسم آخر، حال از ضمیر صادفه هست، ضمیر بارزش که برمیگرده به محل، نه ضمیر مستتر که برمیگرده به متکون. اگر اون متکون صادفه این محل را در حالی که محل مشغول بود به جسم آخر و دفعه، یا این عطف بر صادفه هست، یعنی اون جسم متکون رفت تو اون محل و دفعه این جسم آخر رو، که جسم آخر عرض کردیم شخصا با جسم اول فرق داره ولو نوعا یکیست. این که میگیم نوعا یکیست به خاطر این که اگر نوعا دوتا باشه استدلال ما تموم نمیشه ها. اگه جسم قدیم حرکت کنه نمیتونیم نتیجه بگیم پس جسم جدید هم حرکت مستقیم میکنه، چون نوعشون فرق میکنه. لذا حتما با جسم آخر عددن و شخصا با جسم جدید فرق کند، نوعا فرق نکند. این که قید بالعدد رو دیروز آوردیم یه نکتش همینه. و دفعه و انه، دفعه این جسم متکون، دفعه یعنی دفعه این جسم آخر رو، دفع این جسم آخر رو، هوبه یعنی این جسم متکون، انها از اون محل به اخرجه، عطف تفسیره، دفعه به اخرجه، دفعش کرد و اخراجش کرد. ثم استحال هوبه الى مکانه، استحال یعنی تحوله، تحوله هوبه یعنی متکون الى مکان جسم آخر، مکان رو خالی کرد خودش رفت تو. ثم تحوله هوبه یعنی این متکون الا مکان اون جسم آخر، یعنی مکان رو خودش پرچن. یکونه جواب اینه، انصادفهو کذا یکونه حیزهو. ببینید حکم اول میبره رو حیز، حیز این جسم متکبن زالک، زالک اشاره است به حیزهو، خبر یکون نگیریدش، مما یسار اله خبر یکونه، یکونه حیزهو زالک یعنی همین حیز، حیز این جسم متکون زالک یعنی همین حیز، یکون و حیزی که یسار و الیه و یشغل بالحرکت یعنی ینتقل و الیه، حیز حیزیست که ینتقل و الیه یعنی جسم میتونه به سمتش منتقل بشه و یشغل و بالحرکت و اشغال میشه با حرکت، یعنی جسم به سمت او حرکت میکند، حرکت شاغله میکند، حرکتی که اون جسم محل رو پر کند. فیکونو یعنی فیکون اون محل، منال یا اون حیز، منال احیاز التی الیها حرکتون شاغله، از احیازی است که به سمتش حرکت شاغله انجام میشه. فیکونو، چون این فیکون توجه کنید، باید قبلش اینو بگیریم که چون حرکت شاغله حرکت مستقیم است، پس اگر این محل الیها حرکت شاغل انجام شود، پس الیها حرکت مستقیم انجام می شود. فیکون این حیز من الاحیاز التی الیها حرکات مستقیمه. روشن دیگه توضیح نمی خواد. بله و این صادفه اون متکون، این صادفه اون متکبن، کدام هم متکبنی که مورد بحث ماست؟ متکبنی که مورد بحث ماست. آخه متکبن تو محل خودش بوده، یه حرکت شاغل نمیتونه داشته باشه. متکبن تو محل خودش بوده، نمیتونه حرکت شاغل داشته باشه. عیبی نداره، متکبن هم اگه جای دیگه بود حرکت شاغله داشت، میامد اینجا پر میکرد. اون حالا مهم نیست، مهم اینه که حیز رو میخوام بشناسیم. حالا چه جسمی به سمتش حرکت شاغله داره، این متکبن حرکت شاغله داره یا یه جسم دیگه، مهم نیست. مهم اینه که این حیز از حیزایی است که به سمت حرکت شاغله انجام میشه. نه آخه ابن سینا همین کارو میکنه، میگه چون این خارج شونده از سرش همین متکبنه، پس وقتی خارج شونده حرکت مستقیم داره متکبنم داره، خودش این کارو داره میکنه. پس معلوم میشه که از اول تو ذهنش این بوده که متکبن حرکت نمیکنه، ولی اگه متکبن حرکت کنه میگیم حرکت مستقیم که تموم شد دیگه. در محل خودش متشبن شده، اونم اخراج کرده ها،
اون اخراج کرده، حرکتی که الا نگرفت دیگه، حرکت ان صورت گرفت.
بله
ایشون داره میگه ما یوزار و الی و یوشا رو داره، حرکت الا در حرکت الا این مکان رو داره متعرض.
خب من حالا چون وقت گذشته جواب سوال شما رو فردا میدم انشالله، که بیان کنیم که این متکبن میتونه حرکت بکنه یا نمیتونه. خود ایشون میگه ثم استحال هو الی مکانه، یعنی تحول این جسم جدید و متکبن الی مکان جسم قدیم، یعنی همونطور که عرض کردم این هوا در بالای گودال انجام گیره، تبدیل به آب شده در بالای گودال، ولی در این حال اون محل طبیعی خودشه، بالای گودال هم محل طبیعی آبه، اگر زیرش آب بود آب پایین نمی آمد، چون زیرش هواست این میره پایین هوا رو اخراج میکنه، چون تحول الی مکانی. درسته که این جسم جدید و متکون جدید در محل طبیعی خودش تکون پیدا کرده، ولی پایین تر هم میتونه بره، میتونه پایین تر بره، و چون زیرش هواست اون هوا رو اخراج میکنه میره پایین. این نوع حرکت رو قبول میکنی که انشاءالله من این در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم، این مقدار حرکت رو برای متکبن قبول میکنی که تحول الی مکانی. ولی اینکه از من اینو نفی کردم که از بیرون آبی بیاد ویریزی تو این گودال، اینو نفیش کردم، گفتم این مرادش نیست، ولی تو خود همون گودال آب متکبن بشه بریز پایین، اون اشکال نداره، که انشالله اینو در جلسه آینده توضیح بیشتر میدم.